أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنوا على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحث ما عرض می شود خدمت شما در رابطه با اینکه ببینیم در تسبیحات اربعه که بخوانیم در رکعتین اخیرتین بحث تمام شد و یه جنبندی مختصری امروز بکنیم و فراموش نکنیم که امروز هم در محضر حضرت آیت الله صادقی ریاست محترم حوزه علمیه خرم‌آباد هستیم که خدمتون ارادت داریم. ایشون از بزرگان علمی هستن، مورد احترام ما هستن. خب دیگه تشریف آوردن و متبرج فرمودن جلسه ما را. مزار جواری فرمود. عرض می شود خدمت شما، خب بحث تمام کردیم، گفتیم که 8 قول هم بود که ما متعرض شدیم. یک قول که ذکر نشد عرض می شود و نیاز زیادی هم به ذکرش نبود، عبارت بود از این که عرض می شود قائل بشیم به کفایت مطلق ذکر. از جهت اختلاف زیادی که در روایات آمده و روایات معتبره، ما اینطور استنتاج بکنیم و استظهار بکنیم که هر ذکری کافیه و اگر یه ذکر معینی یه حکم تعبدی وجود داشت دائر بر خوندن یه ذکر معینی یا اذکار معینی، خود این همه اختلاف در روایات، در کمیت، در کیفیت پیش نمی آمد. پس از اینها، از مجموعه این اختلاف روایات استظهار بشود که عرض شود مطلق الذکر کافی است. اینم گفته شده یکی از اقواله، ولی نه، این برای ما قابل قبول نیست از جمع روایات با الاختلافها، چون که همشون دائر مداری از کار اربعه ای هستند که بشون گیم تسبیحات اربعه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هر چه هست بین اینهاست، بین اینهاست که مثلا حالا در بسیاری از روایات 3 تا از اینا ذکر شده مثلا، اما ای دائره خارج نشده. در بعضی از روایات معتبره، روایات صحیحه زراره، هر 4 تاش آمده با همین ترتیب: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. در بعضی از روایات همین آمده: بدون الله اکبر. در بعضی از روایات بدون تحمید آمده، یعنی تسبیح و تحلیل و تکبیر، تحمید نیامده. در بعضی از روایات تحمید آمده و تحلیل نیامده، تسبیح و تحمید و تحلیل. اما هرچی هست اختلاف روایات دور میزنه، عرض میشه دور همین 4 ذکر مخصوص و اختلافی هم نیست، بالاخره 3 تا از این 4 تا باید باشه حتما. بعد روایتی صحیحه زراره که 4 تا رو ذکر کرده با این ترتیب مخصوص، اما مثلا صحیحه حلبی 3 تا شده داره. در یه صحیحه دیگه زراره، مال زراره است، داره که به انما و تسبیح و تحلیل و تکبیر، دیگه تحمیل نداره و الا غیر ذالک من وجود. اما غرض این است که اختلافات هم در همین حده که حالا 4 تا باشن یا 3 تا از اینها. حالا ما اینا رو کلا ول بکنیم، بریم توی رکعت 4 بگیم که یا واهب العطایا یا مطلق الوسطا. مثلا خود ذکریه دیگه، بالاخره ذکر الله. نه، حالا دعات خود ذکرم هست. نه خب اینجا که ذکر نشده، نه این تقریرات آقای خویی که مطرح. نه خب اونا حالا در حرفاش برای بعد شد و یه بحث جدیدی هره. من بله بله ارشد. خب به کار به ابن ماجی لبه کار نداریم، اون چون شیخ صدوق بله. نه خیلی خوب خب ارز کنم به خدمت شما القول استاد که مال ابن عقیل می فرمایید، ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل عرض می شود خدمت شما که طریق صدوق لا وهیب ابن حفص به شیخی. خب اشکالی که کردن از بابت ابن ماجیلوه که ما قبول نداریم چون شیخ اجازه صدوقه و زینا مطرح نکردیم، اما از بابت محمد ابن علی الهمدانی که خیلی حالا به فردم که با تعویل سند به سند اجرا هیچ عاملی نداره روایت الا ابن ابی عقیل، خب این وکفا بذالش در شذوذش و اعراض اصحاب ازش کافیه. خب اینم ما مطرح کردیم که عرض می شود به خدمت واسعات شما، یعنی عرض شما هم در بقیه مسائل اکتفا میشه به یه روایتی که اصحاب اعراض کردن الا اینکه یک نفر یعنی ابن ابی عقیل تنها از همه این علما از قدما و متأخرین و اینها فقط ابن ابی عقیل بهش عمل کرده، آدی هیچ کس عمل نکرده و اعراض ازش کردن. خب اینم هست بلاخره. من که ابن ابی عقیل هم گفته باشه من، خب چون که از ابن ابی عقیل کتابی نمونده، یه کتابی مونده که مربوط به فقه نیست، در چیز داره زارن یه کتاب در عقاید و چیزا کتابی ازش مونده اما در فقه کتابی نمونده. مثلا خب نقل شده حالا بعضی از کتاب ها علای حال اینجا حالا که دعی داری جزه دنبال شاز و نادر ها میگردید شما، میخوایی شاز و نادر ها رو از مظلومی از مظلومیت بیرون بیاری ابن ابی عقیل. خیلی خوب جزاک الله خیرا به عنوان مدافع از یکی از علمای بزرگ جزاکم الله خیرا. اما در این حال چرا خویی هیچ کس عمل نکرده به این سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این روایت اینه لم يعمل بي احد لا من القلماء ولا من المتاخرين بكفى بذلك. عرض شود به خدمت شما پس بر نه ای خو اینجا مطرح نشد فعلا ما مرجعمون آهدون بخیر خب نه خب خودش فتوای فقه فتوای صدوق مشخص فتوای صدوق و پدرش مشخص نه و نمیشه نمیشه و همه الله خود صدوق و از باب ده اجازه فر از باب این از خود صدوق همه این روایات نقل کرده همه این روایات هست پس همه اینا فتوا داده خود صدوق در فقیق و همه روایات هست. حالا بگیم پس بنابراین چون حرف زده در اول کتاب الان که صدوق تمام این متعارضات را فتوا داده یعنی هم این وجوبه این هم وجوبه نقل اینا متعارض نمیشه فتواش معروفه در رساله عملیش هم خودش هم پدرش مشخص المقنع را داره ارشد مقنعه را داره المقنع مالیشون خب المقنع و ارمشد پدرش رساله داره رساله علی ابن بابا و این ها مشخص فتوای صدوق و پدرش همون بوده که گفتیم مال اون تسع تسبیحات بود بله مال تسع تسبیحات بوده نه تسبیح از می شهر دیگه نمیشه به همه اینا فتوا داده باشه چرا چون که روایت چه نقل کرده خوی روایت اون فقیه اینقدر متعارضات هست و یه حرف اولی کتاب زده که لا این فتوا اما پا متعارضات چه میکنه خود متعارضات نقل کرده آیا ممکنه به همه متعارضات فتوا داده باشه نمیشه به این استناد بکنه. حالا یه حالا بحثی که جای دوری نره نتیجه عرائزمون این بود که عرض می شود اونی که مشهوره که کفایت تسبیحات اربعه مرتن واحده مستندن الى صحیحة الزراره که ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین قال علیه السلام ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثم تکبر و ترکع بعدش تکبیر میگی و رکوع میکنی که اونم ظهور داره با عصب ثم، که دیگه این تکبیر تکبیر مقدمه رکوعه، یعنی تکبیر مستحبی است که مقدمه رکوعه. خب این خودش دیگه صراحت هم داره دست و مشهور هم به این عمل کرده. اون اقوال دیگه اقوال شاذ و نادره هستن، ولو روایت معتبر، ولی وقتی اصحاب عمل نکردن نمیتونیم به اونا چیز بکنیم، ولو سندشون هم صحیح بتونیم تصحیح بکنیم سند را، مثلا با تعویض و با فلان و اینها اون طرق مختلف. علی حاله و این حاصل عرض ما شد، حد اقل این از کسانی هم که فتوا نمیدن به این کیفیت، مثل مرحوم آقای خویی که شهرت را جابر و کاسر نمیدانه در حدی که فتوا بده، اما مخالفت مشهور هم بر خود جایز نمیدانه و لذا احتیاط واجب میکنه. هر جا ببینه فتواش مخالف مشهور میشه احتیاط واجب میکنه تا اینکه مخالفت مشهور نکنه. اینم دعوه ایشونه. ولی آزاد علا حاضر ممنون. اینجا عرض کردیم بالاخره دیگه مشهور همینه، همین قوله. حالا اقوال شاذ و نادره، این روایت ابن عمی عقیل میگه یک بی که انتقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اون روایت حلوی یه چیز دیگه میگه، اون یه چیزی یعنی یه حالن اینا چون که اقوال شاذ هستن و لم یعمل به الاصحاب مشهور الاصحاب، یعنی لم یعملوا بها، از این جهت نمیتونیم اینا را مستند خودمون قرار بدیم و میشه به اینا اکتفا بکنیم. فلا آزا حد اقلش هست که بگیم احتیاط واجب سهای خویی که در چیز مقام فتوار مخالفت مشهور نمی کنه احتیاط واجب میکنه. خب اینجا جاشه که احتیاط واجب بشه، که من کمی کارم کرده، چون ایشون در رساله عملیه و در حاشیه عروه حرفی از تخییر نزده، هم طبق مشهور که سید هم فرموده که اقوا کفایت وجوب همین تسلیات اربعه است و انکار الاحوت التسلیس، به همین صورت گذاشته. توجه کردید؟ میگه صحبتی از تخییر بین اخوان نکرده. این خوب آخوان همین خاطره. پس ما هم عرضمون همین بود، تموم شدی بحثیه، درسته؟ حالا ما میخواستیم یه بحث علمی دیگری بکنیم که علا فرض این که عرض به خدمت شما، فرض بکنیم که این روایات هم معتبر و اعراض مشهور را هم کاسر حساب نکنیم، اهمیت هم ندیم، بگیم این روایات دارا اینا بالفعل حجت همشون، که محقق خویی فرمود این را رو فرمود که مقتضاش تخییر بین این هاست، تخییره. پس برابری آدم مخیره بین این که یکی این روایات عمل بکنه بر کدومشون باشه. خب ما میخواستیم یه جنبندی دیگری داشته باشیم، من تا چون یه مقداری طول کشید، روز آخر هم هست و این هم یکم طولانیه، این جهدی حالا این جنبندی رو میذاریم برای وقت دیگه. یکی دو تا روایت مطلب دیگه داریم در این رابطه و اون یکی اضافه کردن استغفاره که مرحوم سید هم به مستحب تلقیش کرده. میفرماید والاولا اضافت الاستغفار الیها ولو به ان یقول اللهم اغفر لی، ولو به ان یقول، لو به وصلی هست، یعنی فرد نازله، بالاترش اینه که بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، حالا حد اقلش اینه که بگوید اللهم اغفر لی. خیلی خوب، چرا؟ چون در یه روایتی آمده، مقتضا این که در یه روایتی آمده، در روایات دیگه نیامده، روایات دیگه که صحیح هم هستن خود دلالت میکنن بر اجزا. همین که بدون این اجزا بود نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که این مأمور به هست، اما اگر هم نبود باطل نیست، چون بدون اینم مجزیه. خیلی خوب، وقتی تو شد خیلی همون استحباب میشه دیگه، مثلا او صحیحه زراره به صراحت حد کرده به اجزاه، اجزا اسمی هم از استغفار نیاورد. خب پس بنابراین امر به استغفار برای استحباب میشه، چون فرض این است که بدون این هم مجزیه، پس این هم برای استحبابه. آره، لخلو رسائر روایات المعتبر عن، اونا هم دلالت بر اجزا میکنن، پس نتیجتا این هم میشه امر استحبابی. این هم در کدوم؟ در صحیحه یا عبید بن زراره آمده که حضرت فرمود تسبح و تحمد الله ما تستغفر لذنبك، ما تستغفر لذنبك، عرض می شود خدمت شما باب وسائل ابواب القراءه في الصلاه، باب 42 حدیث یک. توجه فرمودید که این استفاده شد. یه معیدی هم داره که در اون صحیحه زراره که اومده عرض می شود خدمت شما فرموده این نمازهای واجب، این رکعات مفروضات که 17 رکعت هستن، اینا 10 رکعتشون مما فرضه الله هستن و 7 رکعتشون مما سنه النبی هستن. و هی امتیازاتی در روایت صحیح زراره است از امام باقر علیه السلام، حضرت یه امتیازاتی ذکر کرده برای اون 10 رکعتی که ما فرضه الله هستن نسبت به 7 رکعتی که ما سنه النبی هستن. سنه النبی نه یعنی مستحب، یعنی مما شرعه النبی باذن الله و واجب انا. اما خب امتیازات یکی اینه که اون 10 رکعت اول که مثلا در نماز 4 رکعتی دو رکعتش یا در 3 رکعتی دو رکعت اول، لا یدخل فیهن الوهم، یعنی شک درشون را پیدا نمی کنه، اگر شک کرد نماز باطله. اما در ما سنه النبی تدخل یدخل فیهن الوهم، شک داخل میشه و طریقی هم داره برای اینکه انسان نمازش را تصحیح بکنه، یعنی شک فی نفس مبطل نیست. این یک فرق. فرق دیگری که حضرت فرموده اینه که در اون رکعات که ما فرضه الله هستن، اون ده رکعت فیهن القیجب و تجب و فیهن القراءه، در اونا قراءت واجبه، یعنی حمد و سوره باید بخونه. اما در اون 7 رکعتی که سنه النبی هستن لیس فیهن القراءه، در اونا قراءت نیست، و انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. تو اون روایت دیگه تحمیل نداره، تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. این و دعا اون با این استغفاری که در اینجا آمده منطبق میشه که مقصود از دعا همون استغفار باشه. توجه فرمونیم، خب استغفار بالاخره یه دعاییه که تصریح شده بهش در صحیحه عبید بن زراره، در عرض میشود صحیحه خود زراره که پدرش بوده بالاجمال گفته شده، چون در مقام بیان نبوده بالاجمال. مقصود از این دعا همون استغفاره. خیلی خوب، در عین حال مستحبه. برای چه؟ برای اینکه نصوص معتبره و فتاوای اصحاب این است که اگر این استغفار گفته نشد ضرری به نماز نمیرسانه و نماز صحیحه، فهذا الامر للاستحباب قطعا. ارشد خدمت شما، این هم راجع به این موضوع. اولا یعنی مستحب، اولا یعنی بهتره، یعنی مستحب. ومن لا يستطيع يأتي بالممكن، من لا يستطيع، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها. آیا کسی اگر بعضیش بلد نبود، یعنی از این تسبیحات اربعه بعضیش بلد نبود نمیتونست بخونه، چه کار بکنه؟ میفرماید یأتی بالممکن منها. این دو تا دلیل داره، هر کدوم بلده بخونه. دلیلش چیه؟ یه دلیل کلی ما داریم که نبایدم تضعیفش بکنیم، دلیل خوبیه، و اون این است که قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور در غیر نماز، چون خودش سندش ضعیفه، سندش ضعیفه، ولی هازا در غیر نماز هم دلیلی نداره. این المیسور لا یسقط بالمعسور هم سندش ضعیفه و این قاعده در غیر نماز از مرکبات اعتباری نداره. مثلا فرض کنید که در روزه بعضی از آنات را انسان نمیتوانه اما باقی روش میتونه امساک بکنه، ولی یه مقداریش نمیتونه امساک بکنه، حالا اون بقیه را که میتونه باید بگیره؟ نه دیگه، ساقط، ساقط. اما در نماز به خصوص قاعده میسور داریم. از جهت چه؟ از جهت این که از صلات لا تسقط بها، در هیچ حالی از احوال نماز ساقط نمیشه. از بابت این که اجماع داریم برای این که از صلات طلعت از خطب حال، و روایت هم داریم البته که هم دلالت داره برای این که از صلات طلعت از خطب حال، بعد از آنی که انسان عاجز شد از بعض اجزا یه اجزایی را نمیتونه انجام بده، اما باقی نماز را میتونه انجام بده. هر مقدار که میتونه باید بیاره. چرا؟ ولی که از خارج دیگه میدونیم نماز ساقط نیست. هر مقدار میتونی بخونی باید بخونی. التفات فرمودی. این در خصوص باب نمازه که یه المیسور اختصاصی داریم. المیسور در باب نماز. از باب چه؟ از باب این که عجز از بعض اجزا قطع داریم به این که باعث سقوط کل نماز نمیشه. بالاخره هر مقدار میتونه انجام بده باید بده. این که نماز کلا ساقط بشه در کار نیست. فلهذا عرض میشه بر خدمت شما اون مقداری را که میتونه باید انجام بده. در مان حنفی خواهم یکی از مصادیق همین بحثه. یه آدم تسبیحات اربعه همه را نمیتونه بخونه. مثلا فرض کنید یکیش نمیتونه، ستاشه میتونه یا دوتاشه میتونه، حالا بگیم کلا نماز ساقطه؟ نه. یا اینکه مثلا این از کار کل ساقطن؟ باز هم نه. اون مقداری که میتواند باید انجام بده. در باب نماز اینطوره. در ببند، در ببند، صدا هم بگو نکنم. توجه کردید؟ در باب نماز اینطوره که عجز از بعض اجزا مجوز این نیست که انسان به کلی نماز را ترک بکنه. به خلاف سایر المرکبات، سایر المرکبات اذا عجزت عن بعض اجزایها مقتضای قاعده سقوط کل مرکبه و قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور هم معتبر نیست، چون روایات ضعیفه. سه چهار تا روایته، یکی المیسور، یکی اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، یکی ما لا یدرک کل لا یدرک کل، یکی هم استصحاب. هیچ کدامش صحیح نیست. نم استصحاب وجود بدیم اون بعضی که الان قادرین بهش و قبلا واجب بوده، حالا استصحاب بقای وجود بکنیم برای اون بعضی که مقدوره. این هم گفته این هیچ کدامش معتبر نیست و صحیح نیست، چون استصحاب هم جاری نیست به خاطر اینکه اختلاف موضوع شده. استصحاب از باید که موضوع باید باقی باشه، وحدت موضوع نداریم. این بعضی که مقدور هست الان که عاجز شدیم از بعض دیگرش، اون موقعی که قبلا واجب بود چون همهش مقدور بود و در ضمن کل بود، وجوبی داشت فی ضمن الکل، و الان وجوبش میخواهیم بالاستقلال نه فی ضمن الکل، موضوع عوض شده، استصحاب هم جاری نیست. پس غرض این است که قاعده المیسور در غیر نماز نه اعتباری ندارد، مقتضای قاعده سقوط کل اذا عجزت عن بعض اجزائه و مقتضى القاعده سقوط الکل. اما در خصوص نماز یک قاعده استثنائی داریم از باب الصلاة لا تسقط بها. خب این مطلب، ولذا در حمد سوره هم میتونه مقداری از حمد سوره رو بلده، مقداری که بلد نیست و همون مقداری که بلده باید بخونه، و حالا اینکه امر اولیه قد تعلق گرفته به کل حمد سوره در فرمونده، حالا حمد تنها حالا سوره چون که یک قدری وجوبش ضعیفه، اما حمد خب هم تعلق گرفته بود به کل هم امر زمینی. حالا که الان بعضیش میتوانه، این بعضی که میتوانه ساقطه؟ نه، باید بیاره. این یه قاعده اختصاصیست به باب نماز. علا کل تقدیر این بحث هم که دیگه کارش نداریم تو گفتیم دیگه. و من یلا یستتی یعتی بالممکن منها، اگر نمیتونه همه رو بیاره اون مقداری را که میتوانه باید بیاوره، به همین دلیل که گفتیم. خب عرض می شود حالا یه استدلال دیگری هم محقق خویی کرده و اون این است که از ادله استظهار کرده که اینا ارتباطی نیستن. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر در روایت آمده، شما اینو باید بخوانید. آیا اینا ارتباطی هست؟ به طوری که اگه چه نتونستی یعنی دیگه هیچ فایده نداره، کلش ساقطه؟ یا اینکه استقلالی هست، یعنی سبحان الله خودش لازم، الحمدلله هم لازم، لا اله الا الله هم لازم، الله اکبر لازم. تونستی همه رو جا بیاری؟ خب باید همه رو جا بیاری. نتونستی ارتباطی نیست، هر چی مقداری که میتونی انجام بده انجام بده. ارتباط فرمونیم اینطور محقق خوی استدار کرده. اگر این استظهار را داشته باشیم و خوب بهش مطمئن بشیم، خود دیگه نیازی هم به قاعده المیسور و حرفا هم نداریم، برای اینکه مقتضای خود ظاهر دلیله. اگه وقتی استقلالی شدن به هم مربوط نیستن، خب شما هر مقدار هم که نمیتونید، خب نمیتونید، معذورید، هر مقداری که میتونید خب یه وجوبش ارتباط نداره با یکی، باید انجامش بدی، مقتضای قاعدت احتیاجی هم به قاعده میسور نداره، اون به خاطر ارتباطی بودنه. وقتی ارتباطی نباشن و استقلالی باشن، پس ثبوتن و سقوطن به هم مربوط نیستن، ارتباط ندارن. خب حالا یکیش به علت عجز ساقط شد، بقیه واجبی هستن که قادری باید بیاری. محقق خوبی اینطور استظهار کرده. ولی آزادی هم فربود نیازی به قاعده المیسور نداریم، ولو در باب نماز قاعده المیسور درسته، ولی احتیاجی نداریم. خب اون نسبت بقیه اجزا بله، نه نسبت به خودش، نه میگم نسبت به خودش، میگم نسبت به خودش، خود همین همین تصمیحات اربعه، بفتر همین تصمیحات اربعه است، امر زمینی تصمیحات اربعه، وقتی استقلالی شدن خودشون با هم دیگه مختل، نه نسبت به ارتباطی و استقلالی با بقیه اجزای نماز، خودشون با هم، نه نه خب بله خب حالا دارم یه نمیدم، حالا شما ایشون چه میگه؟ جواب ایشونه بدید، متوجه شدید چه میفهم؟ خب من خود جواب دادم که بحث اون سر اون نیست، نسبت به سایر اجزای نماز همین حق به دستتونه، بقیه اجزای نماز خب به همه اجزا به هم مربوط هست، بنابراین نیاز به قاعده المیسور از بابت بقیه نماز هست، بله از باب لا تسقط بحاله. اما عرض می شود مقصود بحث های خوی نسبت به خود این از کاره، از کار به تنهایی و استقلالی هم یا ارتباطی هست؟ آه گفتیم استقلالی هم، یکی شنیتون نسی بقیه رو باید بیاری چون استقلالی هست. عظیما غریبا خود جواب تدارم، ما راجع به اون بحثی نداریم، اون از باب المیسور و از باب قاعده المیسور در صلات، یعنی چه؟ جواب تو رو دادم، میگم بار آیت المیسور در اونها، در اونها چرا بقیه نماز باید بیاریم بحثت، چرا بقیه نماز نبوده؟ نه به خاطر امر خودشون، من امر زمینی ندارم، خیلی باش اعلا بسیار خیلی، من طالب رشیقی میفرمایید که یه قدری فهمشون مشکله، میگم دو مقام داریم، یه مقام راجع به خود استقلالیت ارتباطیت خودی چهارتا ذکر با هم دگوش بده، یه مقام چرا تفکیک دارن به حسب ظهور دلیل، ظهور دلیل خودشون امر زمینیشون که متعلق به خودشون ارتباطیه یا استقلالی، یه مقام و یه مربوط به ظاهر دلیله، یه بحث دیگه راجع به ارتباطیت و استقلالیت در رابطه با کل اجزای نماز با هم که از جمله می تصمیحات اربعه، خب میگم اینا دو مقامه، ظاهر دلیل هم دو تا ظاهر دلیل داریم، فعلا ما بحثمون در اون دلیل اذکار اربعه است، امر زمینی که متعلق است به خصوص اذکار اربعه، تعلقش به کل واحد بل استقلال یا بل ارتباط با هم، منهای کل نماز، کار به کل نماز نداریم، فازم هم شو همین داشتیم. خب عرض شود و اما بحث بعدی و الا اتا به ذکر مطلق سی مرحوم سید یزدی می فرماید اگر نتوانست، اگر نتوانست هیچ از یک از اذکار تصورات اربعه رو نتوانست بخانه، می فرماید یعطی به ذکر مطلق، یعنی یه ذکری میگه ولو مثل همین که گفتیم، یا قدیم الاحسان، یا الله، اینو میتونه بگه، خب اینو باید بگه، ایشون میگه یعطی به ذکر المطلق، یعنی مطلق و ذکر دیگه وظیفشه باید انجام بده. ما حقق خویی استغفار جداست، این میتوان جدا، نه به جای این اذکار، به جای این تسبیحات هر و او، به جای اینا نیست، او خودش برو خودشه، به جای اینا یعنی بدل از اینها، چون که اینا از مقوله ذکرن و از مصادیق ذکرن، حالا که این از کار خواسته را نمیتونه بگه، سید میفرماید وظیفش مطلق ذکر به جای اینها. خب حالا این جواب اینه، محقق خود اینه رد کرده و درست هم هست، این عرض میشه بعد بچه اینه داره، برای چه؟ برای این که مطلق ذکر یعنی چه؟ یعنی یه ذکر دیگه که هیچ ربطی به تصویحات اربعه نداره، مثل هم مثال دادیم گفتیم مثلا بگی یا الله یا رحمان یا رحیم، ذکریه دیگه، ذکر الله. خب آیا این الان واجبه؟ چرا واجب باشه؟ این مباین حساب میشه. یعنی شما اگر بخواید قاعده المیسور لا یسقط المعسور را هم تطبیق بکنید، خب نباید مباین باشه، باید اون میسور اجزا و باقی مانده معسور باشه، ولی مباین نباید باشه. ولی اگر مثلا ما بگیم از کار اربعه را نمیتونه به جاش یا الله بگه یا رحمان یا رحیم بگه، خب این مباینه، یعنی اون میسور این حساب نمیشه. در قاعده میسور هم ولو در باب نماز یا غیر نماز بخواهیم تطبیق بکنیم، اون میسور باید میسور او محسوب بشه، یعنی باقی مونده ای از او و از خانواده او. اما اگر مباین حساب میشه دیگه لا یعد به میسوری از اون، او یه چیز اجنبیه، چیز اجنبی چه ارتباطی داره با او؟ پس قاعده المیسور دائم بین لا یسقط بالمحسور ولو در نماز قبولش هم داشته باشیم، اینجا قابل تطبیق نیست، لأنه مباین للواجب. توجه فرمودید؟ در جوابم درسته، ما هم نظرمون همینه. حالا نه، همین هر چیز ذکر الله، ذکر الله یعنی یاد خدا، یه کلمه بگی که دلالت بر خدا بکنه و به یاد خدا بیفتی، یا مثلا تنزیه خدا باشه یا ثنای علی الله باشه، بالاخره یاد خدا باشه، به نحوی که یلیق به ذاته المقدسه جلت عظمته و تقدست اسماؤه، تناسب داشته باشه، میشه ذکر الله، یاد خدا بکنی به نحو مناسب، این میشه ذکر الله. حالا به هر کیفیتی یا الله هم بگی هم خوب ذکر کردی بله. عرض شود به خدمت با ساعت شما، پس بنابراین دلیلی بر وجود نداریم، یعنی اگر چون عاجز شد از همه دیگه مقتضای قاعده سقوطه. اما اینجا مرحوم سید به یادش آمده که ما اول بحث گفتیم خود رکعتین اخیرتین مکلف مخیره بین القراءت و تسبیح. این تخییر نباید فراموش بکنیم، اگر ای از کار را بلد نیست اما حمد بلده بخونه، خب به مقتضای تخییرش باید چکار کنه؟ باید حمد بخونه، به ناقص هم نمیتونه اکتفا بکنه، باید خود حمد بخونه، چون عدل واجب تخییریه، عدل واجب تخییریه که اگر انجام بگیره امتثال کامل حاصل شده دیگه، بس اون مقدمه، حق هم نداره که به ناقص اکتفا بکنه، اگر قادر بر حمده باید حمد را بخونه. این هم مثلا معلومه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.